حالا اینکه گفتن دوستان گفتن قصه نگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما اینجوری که ما امروز شروع کردیم بخوایم ادامه بدیم ان شاء الله برنامه 50 ساله 20 میرسیم به فلسفه. برای همین یه مقداری سرعت بگیریم. خب بریم سراغ سقراط و افلاطون و ارسطو. سقراط میدونید دیگه این با این سوفسطایا درگیر شد، جز اطلاع عمومی دیگه خیلی بازش نمی‌کنم دیگه، با این سوفسطایا درگیر شد و سعی کرد شکاکیت اینا رو به چالش بکشه و محور کارش این بود که ریشه‌های معرفت رو تو خود افراد جستجو کنه. سقراط واقعا چی گفته؟ بلاز تاریخی خیلی واضح نیست، چون سقراط دو تا شاگرد مهم داشته که مطالبش گفتن، یکی افلاطونه یکی گزنفونه. افلاطون چون خودش یک فیلسوف تمام عیاره و کتاباشو در قالب نمایشنامه نوشته و بازیگر نقش اول نمایشنامه‌اش سقراطه، برای چقدر این سقراط نمایشنامه سقراط واقعی است، چقدر سقراط خود افلاطونه دعوا دارند، ولی ترجیحاتی دادن که مثلا گفتن ایناش دیگه ایناش مثلا ایناش حرف خودشه، اون گفت داره مال چیده، ولی یه مقدار چیده. اون گزنفون هم میگن آی کیوش یه مقدار پایین بوده، برای این گزارش های اون خیلی قابل استناد نیستش در باب، یعنی خیلی آدم فلسفی نبوده که این حرفا رو بخواد نقل کنه. کی؟ شاگرد مهم نه، دو نفرن که از حرفای افلاطون گزارش کردن برای ما، از سقراط است. خدا رو خودش چی ننوشته، این دو نفر گزارش کردن. اون یکی تاریخ فلسفه نوشته، ولی تاریخ فلسفه‌ش هم که آدم میخونه میفهمه بقیه جهان هم خیلی عمیق نیست، برای همین مطمئن نیستن افلاطون، که این میگن باز همین افلاطون بهتر از اونه. این هم به لحاظ تاریخی هم جزء اطلاعات عمومی. سقراط دو سه تا حرف مهم داره، یکی اون نشستم ببین من دارم کنترل میکنم خودم بشینم که میشینم یک کمی هم آروم‌تر حرف بزنم، یعنی فرق نمیکنه. همینه افلاطون یه نکته مهمش اون تمثیل غارشو احتمالا شنیدید دیگه ها، یا نشنیدید اگه هم شنیدید، که خلاصه ماها در مقابل واقعیت نیستیم، عالمی که داریم میبینیم عالم تغییر، شبیه اون حرف پارمیدس و اینها، عالم تغییر عالم واقعی نیست، عالم وهمیه، عالم غیر اصیله، عالم اصیل عالم عقوله که اونجا حقایق به نحو کلی هستند. و بعد این نظریه مصرش رو مطرح کرد که اون حقایق اصیل رو میگه ایده، که از همون زمان این حرف مطرحه که آیا که ایدئالیسم که میگن خیلی به افلاطون میگن که در واقع حقیقت رو ببینید، ما خواهیم تو ادبیات خودمون بگم دار حرف واضح تر باشه، ما الان عقول رو تو فضای فلسفه خودمون واقعی تر از عالم حس میدونیم، منشه عالم حس میدونیم، تلقی افلاطون یه اینجور تلقیه، برای همین واقعی ترین واقعیات عقولن، که عقول چی هن؟ ایده هن. ایده ها چی هن؟ تصورات هن. این تا میگه تصورات دور ذهن تو وجود ذهنی، تونستم منظور برسونم، اما وجود ذهنی قائل نیست دا. حقیقت عالم ماورایی است که اون ماورا و ما به اون ماورا متصل میشیم، یعنی اصلا فضای فلسفه افلاطون این نیست که ما با تصورات ذهنمون به اونا میرسیم، نه ما اصلا به اونا متصل میشیم، اصلا متصل بودیم نه که متصل میشیم، هستیم و اونا تو ما حضور دارن و اصلا علم یاداوری اون مصول است در مثلا ساعت ذهن، وگرنه چیزی برای اون نیست. که این که من گفتم یه تقریر رایج روتینیه، اما یه نکته رو فکر کنم همین کتاب تذکر داد، چند نفر تذکر دادن، اینم که خود افلاطون اصرار داره که روش من دیالکتیکی، اصلا کلمه دیالکتیک از افلاطون اومد. دیالکتیک یعنی چی؟ که از دیالکتیک هم بلکه از سقراط اومده، میگه روش رسیدن به معرفت دیالکتیکه. دیالکتیک اون نکته اصلی به همون تمثیل غارشه که بیرون اومدن از غاره، نه برهان ساختن. ببینید افلاطون یه بچانسی آورد که بعدش ارسطو اومد و ارسطو اومد علم منطق رو به نحو خاص تدوین کرد، که الان میرم سراغ اون بحث تدوین علم منطق. منتها الان ذهن ما به شدت ارسطوییه و افلاطون هم به نحو ارسطویی ما میفهمیم. افلاطون وقتی میگه به نحو ارسطویی، یعنی ماها الان همه فیلسوفان رو یک افراد متفکر دارای نظام فکری منسجم در نظر بگیریم، که این حرفش یعنی این حرفش هم یعنی این، اینم یعنی این. برای همین علم یک کاملا خاصیت کاملا ایستا داره، فلسفه یک سلسله باورهای معینه که درک یا این رو قبول داشته یا یکی رو قبول داشته، در حالی که حرف افلاطون تو دیالکتیک ظاهرا این است که نه، اصلا علم یعنی پویایی، یعنی حرکت، و حرکت از سطح به ژرفا. دیالکتیک مثلا این جملاتی داره، دیالکتیک فقط اندیشه نیست، دیالکتیک زندگی معنوی است، حاصل دیالکتیک آموختنی نیست، شدنی است. اینا هم یعنی چی شما میخوام بگم؟ این یعنی ای که من دارم میفهمم و البته برخی اینا هم اینجوری گفتن. این است که ظاهرا افلاطون فلسفهش اینجوری که ما میفهمیم نبوده، یعنی با این مدل ارسطویی نباید فهمید. یعنی پویایی رو توی متن اندیشه جدی میگرفته. این نبوده که افلاطون در سر این باشه که یک آرایی بگه و این آرا رو اثبات کنه و از دیگران بخواد به این آرا ملتزم باشن، کاری که همین فلاسفه میکنن، بلکه داشته، یعنی شمون روش سقراطی، اصل روش سقراطی بوده. روش سقراطی، سقراط میگه من چیزی نمیدونم ولی میدونم شما نمیدونید، برای همین تقلا میکنم شما رو به جهل خودتون واقف کنم. حالا به جهل خودتون واقف کنم با ادبیات خودم دارم استفاده میکنم، همواره وقوف به جهل علمه. اما این علمه غیر از این است که علمی است، یه باشه میگه وقوف علم من وقوف به جهلمه، یعنی علم من کشف فلان مطلبه. فرق این تو معلومه؟ فضای افلاطون اینجوریه، یعنی شما ما دائما داری میفهمی این جهله و داری دائما به حقیقت نزدیک میشی. تقرر به حقیقت از ادبیات افلاطون در میاد، یعنی شما دائما در مسیر حقیقت داری تکاپو میکنی. ببین حالا دوباره ما مثلا بحث علم حضوری تو از افلاطون خیلی جدیه، چون شما با مسل متحد بشی، اتحاد عالم معلوم اینه که فضای ما، اما اتحاد شما با مسل، خود مسل یه مرتبه است یا مراتبه؟ افلاطون اصرار داره مسل مراتبه، و وقتی مراتبه شما و هر مثالی که بالاتر باشه حقیقی تره، حقیقت اصلی اونه که این سلسله مثال ختم میشه به مثال اصلی که مثال اون واحد، هم مثال واحده، هم مثال خیره، هم مثال هستیه، هم مثال زیباییه. این یک مثال است. این مثال هم یعنی چی؟ همون خیلی سادش بگیم، همون کلی خودمون، معانی کلی که در همه مصادیق چیز میکنه. خب ببینید الان بخوام با ادبیات خودمون بگم این راحت تر، شما میگه وجود اوسع چیز تر اعم مفاهیمه، این میخواد همینو بگه، یعنی هرچی اعم باشه بالاتر میره، و این نه اینکه مفهومها واقعیته، یعنی خود وجود است که تو تمام وجودها سرایان دارد، واحد است که هر موجودی، ما میگه وجود مساوی با واحده، ببین همین داره میگه، و وجود مساوی با خیر، اینا از حرفایی است که از افلاطون در اومده، وجود مساوی با حسن خیر، اینا همش تو بازه افلاطونه، که این اون در واقع قله، حالا با بگیم هستی، و عالم سلسله مسل، این سلسله مسل کاملا به هر همین مخروطی میره بالا، و ما دائما در این فضای مسل داریم سیر میکنیم. اما سیر میکنیم یعنی چی؟ یا اون حرفی که آدم نمیفهمه یعنی چی؟ دیالکتیکش هم که خواسته بگه اینو میخواد بگه، که در واقع این یه چیه، دیالکتیک یه مفهومی است که مخصوصا توی متأخرین خیلی جیه، دیالکتیک یه مفهوم رفت و برگشتی توش هست، یعنی با شما یه حرکت میکنید، به حرکت عادی نمیگن دیالکتیک، بده بستان. برای همین مثلا کانت قضای جدلی و طرفینش میگه دیالکتیک، یعنی ببین جدلی و طرفین ترجمه کردن، به نظر ترجمه خیلی خوبی بوده، میگه که مترجم بوده، یعنی حالت رفت و برگشت همواره توش هست، یعنی یک استقرار نداره. این مخوام درکش برای ماها لاقل سخته، لاقل برای فلسفه که خوندیم، یعنی ما همواره میگیم یه چیزی فهمیدم، یه مطلب جدیدی به اطلاعات قبلیم افزوده شد. اصلا ما خیلی فضای بحثمون مبناگرایانه، من تو الان میتونم میگم داری حالا سعی میکنم بگم، مبناگرایی روش تفکر ارسطوییه. ارسطو میگه یه مقدمه، این مقدمه، این نجیه، دور این نجیه، این مقدمه، این مقدمه، این نجیه، حالا این نجیه و این نجیه دور دو تا مقدمه میشن، میشه این نتیجه، بعد این نجیه دیگه میاد، اینجوری اطلاعات ما دارم انباشت اطلاعات رخ میده، ترقیم اینه دیگه. افلاطون اینجوری نیست انباشت اطلاعات. اگه بخوایم بگیم تو ادبیات خودمون نزدیک بکنیم، شو تو فضای تشکیک وجود مراتب وجود رو در نوردید، همیشه که دارید تو مرتبه بالاتر میدید، همون حقیقته اما بالاتره، همون حقیقت. یه اینجور چیزی به نظر میاد حرفای افلاطون باشه، من دارم میگم به نظر میاد، ولی خلاصه خود افلاطون این فضا، برای همین شما تو فضای افلاطون ببین مطالبشو نمایش نامه نوشت، نیومد برهانی بنویسه. چی؟ همه کتاباش نمایش نامه است دیگه، همه کتاباش، و بگید نمایش نامه. حالا برخی میگن مثلا نیچه هم همینجوری دیگه شعر نوشت، چرا اینا اینجوری استفاده میکنن؟ میگن حرف من این نیستش که بگی این گفتی تموم شد، اشکالت هم این است. اگه اشکال کردی به من کمک کردی، با این اشکال کردنه یه زاویه از حقیقت در واقع داره آشکارتر میشه. توی بحث خود مسلش بحثش رو بخونید، کابلستانم خوب گزارش کرده اونجا، اول که حالا یه نقطه من دارم بهش، ولی کابلستان اونجا خوب گزارش میکنه، میگه شما اینو بهش میگی، میگه خب باشه اگه اینجوری بریم اینجوری بکنیم، یعنی یه جور حالت گفتگویی توی فضای برای همین به شدت رو گفتگو اصرار داره. یعنی در واقع فلسفه با گفتگو حاصل میشه. فلسفه این برهان مال ارسطوه ها. فلسفه با برهان حاصل میشه به معنی که الان ما میفهمیم تلقی ارسطویه. اون فلسفه رو دیالکتیکو برای همین اصلا خیلی گفتن همین روش گفتگو است. چی؟ حالا مشایی مشایی را میرفتن حرف هم میدونن. استاد
این که هر تونها که مثلا این کادو گفتگو داشته بر اساس استدلال نبوده
نه منظورم این نبوده. میخوام میگم که ببین تلقی ما از استدلال و برهان تلقی به قول چی صفر و یکیه. یعنی یه مطلب و برهان میاریم تموم میشه دیگه. تموم شد نمیره دوباره از نو بری سراغش که میری سراغ مطلب بعدی. اما به قولشون مباحثه، تو مباحثه دیدی تموم میشه یا نه؟ هی شما برمیگه این که گفتی اینجاش اینجوری شد که اونجاش که اینجوری، هی رفت و برگشت شما دارید میکنید توی مباحثه. یعنی یه بار شما مباحثه فقهی دار دارم نه مباحثه فلسفه که تو مباحثه فقه شما دائما میری برمیگردی میری برمیگردی میری برمیگردی. اما یه بار شما دارید کتاب فلسفی بنی فلسفی سنتی میخونی، برهان یک اثبات شد که از اصلش هم تو فضای ریاضیات برهان ارسطویی. این برهان رو بگم شاید معلوم تر بشه. یه لحظه این شما نگه دارید، من وارد ارسطو میشم برهان رو میگم، اون وقت تفاوت معلوم تر میشه. خب الان مثلا وارد ارسطو بشم دیگه، نکته اصلی رو گفتم. من در افلاطون میخواستم این حواس باشه. افلاطون برای خود افلاطون یه فضای پویایی توی فکرش هست که فضای پویایی یه سبک دیگری از فکره. حالا من ارسطو رو یه مقدار توضیح میدم بعد دوباره میام سراغ افلاطون. بفرمایید شما
معبود
خود بحث خدا و اینا توی افلاطون. ببینید
ارسطوش هم بعضی قبول نداره که واقعا خدای،
ببینید این که قطعا یعنی تو فضای خدای ما همین باید باشه اینش آره. مون تا اینکه خود افلاطون و ارسطو اینا موضعشون در قبال خداپرستی چی بوده، این محل نزاع شهیده. حالا جالبه که ارسطو، من قبلا فکر کردم افلاطون خیلی محل نزاع، این استاد آقای کی بود دکتر اومده بهش چند وقت پیش تو همین انجمن حکمت بهشون میگفتش که ارسطو کسی است که نزاع برانگیزترین فیلسوف تاریخه. بعد می آورد شواهد، می آورد میگفتش که ارسطو رو چجوری فهمیدن، انواع فهم‌ها رو میگفت که میگفت بعد همه هم به آثار خودش ارجاع میدن چون آثار چیز نداشته، کتاب نداشته، دست نوشته‌هاش باقی مونده از ارسطو و تفاسیر 100% مخالف هم دیگه. که این برای من خودم جالب بود که ما غالبا ارسطو رو خیلی فیکس‌تر می‌بینیم، افلاطون رو یه مقداری دوچارش می‌بینیم. بهشون گفت توی تاریخ ما کسی مثل ارسطو نداریم که اینقدر تفاسیر متکثر داشته باشه و همه هم شاهد بیارن، نه اینکه فقط تفاسیر من درآوردی، یعنی هر کدوم به آثار او ارجاع بدن به متفاوت بکنن.
چی؟
حالا منتها ما حال فعلا من قرائت ارسطو به قرائت خودمون رو دارم میگم، نه قرائت ارسطو به اون بنده خدا که داشت میگفت ما آخر نفهمیدیم چی شد. ببینید من یکم برمیگردم ارسطو، این نکته خدا رو داشته باشید بعد دوباره چون افلاطون ارسطو رو با هم بگیم یه مهم. ببینید ارسطو یه کار مهمی کرد. ببین اینا در مقابل سوبستایا وایسادن. سوبستایا شکاکیت رو ترویج میدادن، سقراط با خودشون درگیر شد، افلاطون هم درگیر شد، ارسطو برای درگیری رفت علم منطق رو تدوین کرد. شنیدید من نکته خیلی مهم که این یکی رو احتمال میدم نشیده باشید اینه که تدوین علم منطق چگونه انجام شد. این خیلی خیلی مهمه و این مورد غفلت شدید تو فضای فلسفه ما قرار گرفته و برای همین کلی آسیب دیدیم. ببینید منطق یعنی چی؟ دنبال چی بود تو منطق؟ روش فکر، روش استدلال، روش برهان که چجوری ما می‌خوایم به فکر بکنیم که بعد اون چند شاخه کرد دیگه. یکی مثلا روش فکر چند شاخه کلیه، برهان، جدل، موعظه است، شعر، خطابه است. اینا انواع روش‌های اندیشیدنه. یه روش اندیشیدن هدفش کشف حقیقته، یه روشش غلبه بر خصم، یه روش الاخر. حالا ما غالبا با این برهان خیلی سر کار داریم که محل اصلی بحث ماست. خب برهان که روش کشف حقیقته از چجوری نساماندهی کرد؟ خیلی سوال مهمی ها، نمیدونم سوال هم میتونم منظور برم چی؟ آخه تو کوچه بازار بگردی شما چی گیرت میاد؟ این خیلی سوال مهمی. آه استدلال مردم اینجوریه، چند درصد استدلال مردم اینجوریه؟ اصلا شما بخواهم استدلال مردم رو غالبا شعر و خطابه و اینا، اصلا ضرب المثل استدلال مردم، استدلال مردم شما نگاه که چند درصد با ضرب المثل حرفشون رو پیش میبرن. اصلا برهان اینجوری
نداریم،
داریم ولی نه که هیچی نداریم، ولی میخوام این نکتهش اینه. و بعد از اون مهمتر شما میری سراغ مردم، شما تا یه توری تو ذهنت نباشه چی حرفای مردم رو میداری کنار؟ ببین چرا مثلا الان شما عادی بود تو میان مردم، این مردم چرا با ضرب المثل استدلال میکنن؟ اما شما چرا توی فضای اصل استدلال نرفت مثلا سراغ ضرب المثل؟ این توره خیلی مهمه. یعنی در واقع بخوام موضوع مثلا با سوال جواب برسم، خودم میگم
دیالکتیکش
نکنه، همون دیالکتیک خواستیم بریم نشد، نمیشه چی بگیم. اون این برداشت خود منه، یعنی برداشت خود منه، شواهد اعلام ماشاءالله هم داره ها، که افلاطون برای اینکه در مقابل شکاکیت بیسته و از علم دفاع کنه، این در طول تاریخ مکرر تکرار شده، رفت سراغ اون علمی که هیچ کی توش نمیتونه شک کنه. کدوم علمه که در طول تاریخ همواره سمبل ریاضیات؟ به این جهت رفت سراغ ریاضیات. این بارها هر بار شکاکیت پیدا شده، من دکارت میگه روش من ریاضیه، مثلا ریاضی به معنی که خودش داره میگه، نه معنی که ما میفهمیم. یعنی چه تلقی این آدم از ریاضیات داره؟ با اون تلقی رفت سراغ ریاضیات. ارسطو رفت سراغ ریاضیات، سراغ کدوم حوزه ریاضیات رفت؟ نه کدوم استدلال های ریاضی، کجای ریاضیات استدلالش خیلی واضحه؟ هندسه رفت. یعنی شما قبل از ارسطو چیزی وجود داره به اسم هندسه اقلیدوسی، که این هندسه اقلیدوسی کاملا یه مدل استدلالی واضح داره. هندسه اقلیدوسی شما فرضهای اولیه دارید، همه مطالب از اون فرضهای اولیه به نحو منطقی که الان داریم میگیم منطقی در میارید. این الگوی فکری ارسطو بوده برای تدوین منطق، برای همین این الگو به شدت تو فضای هندسه و هر علمی از جنس هندسه باشه به درد بخوره. اما نکته اصلی بحث ما این است که آیا همه تفکر ما از جنس تفکری که ما تو هندسه داریم؟ ببین هندسه یک ساحتی از تفکر و استدلاله که میدونیم چیه، اما آیا همه آروم آروم بریم، مثلا حساب مثل هندسه است؟ به حساب مثل هندسه نیست. برای همین شما اینا خواهم اینا یه دفعه چیز مهمی ها، شما یه دفعه میگی که مثلا اگر آ دو تا عدد تو حوزه عدد داریم، اگر آ مساوی بی باشه و بی هم مساوی سی باشه، آنگاه آ مساوی سیه. این واقعا تو شکل اول قرار میگیره؟ برای همین چی مساول 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 شی و همیشه اینه. خب آقا اون مثالای چیزش هست که یعنی چی؟ نه نه این میدونید شما تو بحث ریاضیات میگن این انواع روابط، برخی روابط تعدی پذیره، برخی روابط تعدی پذیر نیست. ریاضیات خوندید یا نه؟ روابط غیر تعدی پذیر یکی بگید من یادم نیست الان، که برخی مثلا یه خصلتی هست که این اینجوریه، بزرگی هم تعدی پذیره، نصف بودن. ببین اگر آ یک دوم بی باشد و بی یک دوم سی باشد، شما نمیتونید بگید آ یک دوم سیه، معلومه؟ ببین خصلت مساوی تعدی پذیره، خصلت برای همین این که مساوی 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 یه مقدمه مستقل شد. الان میخوام بگن که ما چرا آ مساوی با بی تو منطق خود اینجور توجه دارید که من سه تا مقدمه داریم اینجا، یکی آ مساویه با بی، چون ببین شما وقتی گفتی آ الف با بی، الف مساوی با ب است، ب مساوی با جیم است، نتیجه نمیشه الف مساوی با جیم است، چون حد وسط تکرار نشده. چون حد وسط شما اینجا مساوی با ب بوده، اینجا ب بوده، چی؟ خب میگم دیگه، مثال یکیش اینه. نکتم اینه، ببینید تو منطقه نمیگفتیم دیگه حد وسط چیکار میکردیم؟ ما میگفتیم یه مقدمه سوم داره که مساوی لمساوی مساوی، این مقدمه سوم اضافه میکردیم، اون وقت حد میگفتیم اون مقدمه سوم میگه مساوی لمساوی مساوی لشه، معلومه دیگه. چون این مقدمه انصافا ما از این مقدمه سوم فهمیم آ مساوی با بی، بی مساوی سی، پس آ میشه سی. خیلی سوال مهمی ها. یا نه ما خصلت تعدی پذیری فهمیدیم و ذهن داره یه جور دیگه حرکت میکنه. تونستم منظورم بگم یا نه؟ حالا همینجور برم جای دیگه، از خود حوزه ریاضیات شروع میکنم، میخوام برم سراغ حوزه های دیگه.
مثلا
میدونم
مثل
همین دارم میگم، نکته من همینه. توی فضای ارسطویی برهان و استدلال، استدلال هندسیه. چون این الگوی استدلال قرار گرفت، ما همه استدلالمون هندسی نیست، اما داره تقلا میشه با تکلفاتش فراوان همه گونه استدلال رو به این برگردونیم. مثلا گفتیم اینا قضایای فطری است، قیاسات و همه هاست، که این قیاساتش یه مقدمه اضافی دارد که اون مقدمه رو بعد اینجا بذاری در واقع. اما شما خوب ارسطویی فکر کنید، شما با دو تا مقدمه ببینید، بحثمون خیلی منطقی میشه ها، بگین داره ها، مردم آزاری دیگه، مردم آزاری که دلیل نمیخواد، مثلا مردم آزاری دلیل نمیخواد که مدل تفکر ارسطویی داره دیگه. دوستان تو منطق خوندن دیگه، الف به است، به جیم است، حد وسط باید تکرار بشه. چرا حد وسط باید تکرار بشه؟ ببینید اصلا چی شد ارسطو به این سمت رفت؟ اینا که دارم میگم برای بحثی معرفت شناسی بعدی اون به درد میخوره. حالا این دوستان که فلسفه علم نیستن بعدن خودشون بگید حاضران به قایبان اطلاع دهند. چرا این اصلا چی شد ارسطو ذهنش رفت سراغ این؟ چرا استدلال رو از اینجا شروع کرد؟ ارسطو چی؟ استدلاله؟ نه استدلال نه، چی است؟ مولا در داشتیم. سب کنید، سب کن، الان میگم به شما این استدلال فوق‌العاده شاهکار ارسطو. من الان با درست منطقه ارسطو ولی نهایت بیانش پایین. ببینید ارسطو این شاهکاری که هنوز که هنوزه، من تو حوزه‌ای میگم که مسئله درست تدریس نمی‌کنن، فرق عرض ذاتی و عرض ایساقوجی، عرض چیز ذاتی باب برهان و ذاتی باب ایساقوجی بسیار اساسی تو تفکر ارسطو و این پیش‌فرض معرفت شناسی بسیار مهم می‌داره. ببینید من اول اشکاله، پس اشکال هیومو بگم، الان هیوم بخوام بگم، همون چیز سر هیوم بگم اینا رو بذارید ها. هیوم اشکال مهمی که کرده، قضایای تحلیلی دارید و ترکیبی. چجور ما بخواییم ترکیبی پیشین داشته باشیم؟ مشکل خاص هیوم، حالا بعدا اخواست جو مفصلش میگم، فعلا صرف نظر کنم. ارسطو طراحی کرده قضیه ترکیب پیشینه. ترکیب پیشین یعنی چی؟ یعنی یه جور سادهشو بگم، ببینید اگر شما بگی این اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن، شما میگی که همواره استدلال نیازمنده، هر وقت من میخوام پی ببرم الف جیم است، این حرف ارسطو که حرف مهم میشه، میخوام بفهمم الف جیم است چجوری میتونم بفهمم الف جیم است، اینا دوتا حده، این دوتا حد یا بر هم منطبق میشن یا نمیشن. اگه بر هم منطبق شدن حکم میکنید، اگه بر هم منطبق نشدن نیازمند یه حد وسطی به اسم ب که بگی الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. الف ب است یا تموم میشه یا تموم نمیشه. اگه تمام نشد بعد یه دالی پیدا کنی بگه الف دال است، دال به است، معلومه دیگه. هر اصلا شما همواره باید برید تا به نقطه‌ای برسی که دیگه واسطه نخواد. خب اون نقطه کجاست؟ چطوری میتونیم ما به یه نقطه برسیم که بدیهیاته؟ ضابطه بدیهی چیه؟ این حرف مزخرفی است که خیلی از اساتید منطق و فلسفه را من ببخشید شما منظورم نبود جسارت نه آقا من اینجوری میگم نه آخه چون خیلی اینو میگن اصلا منو خورد میشه نه این تلقی غلطی که میگفتن و اگه این شما بگی اصلا حرف ارسطو رو نفهمیدید. ببینید اگه شما بگید قضیه تحلیلیه، قضیه تحلیلی قضیه ایست که محمول در دل موضوع نهفته است. مثلا انسان حیوان است، بگی حیوان ساده تر بگم چهار عدد است، چهار عدد است محمول در دل موضوع نهفته. اگه قضیه تحلیلی داشتی هیچ وقت نمیتونی از رو قضیه تحلیلی به قضیه در روی واقعیت برسی. شما هزار تا قضیه تحلیل داشته باشید نمیتونید قضیه ها رو با هم ترکیب کنید. شما باید ترکیب کنید. قضیه تحلیلی فقط خودشونند. اصلا ترکیب نمیشه. با چی بخواد ترکیب بشه؟ حالا بذار من بگم، حالا ابو سعید در واقع نخوندم، ولی ببینم که اگه ابو سعید هم مثل این قرض داده ها بوده. کلا اینا قرض داده ها. منظورم معلوم شد و ارسطو اصلا حرفش این نیست. ارسطو حرفش چیه؟ ارسطو اومد بین ذاتی ایساقوجی، این دو تا دیگه خوندی دیگه، و ذاتی با برهانش متفاوته. ذاتی ایساقوجی قضیه تحلیلیه، ذاتی ایساقوجی اونجایی است که تعاریف دیگه، بابا تعریف محمول در دل موضوع باشه میشه ذاتی ایساقوجی. اما اومد گفتش که ما ذاتی با برهان، یعنی جایی که برهان استدلال بخواد استفاده بشه، دو جوره. گاهی وقتا ذاتی ایساقوجی هستا، اما مهمترش عرض لازمه. خب عرض لازم با ذاتی چه فرقی داره؟ شما میگه عرض لازم لاینفک از شیعه. خب ذاته هم که لاینفک از شیعه
خارجه.
خارجه یعنی چی خارجه وقتی لاینفکه؟ اینو باید توضیح بدید که شاهکار عرستو اینجاست. بگید ببینم
باهاش
نیست یعنی چی؟ باهاشه
در...
خب در تحلیل نیست چرا همواره همراهشه؟ این سوال اینه. این نکته اصلی عرستوه. عرستو گفته شما ببینید تو حوزه حقایق که وارد میشید ما گاهی وقتا ببین نه سوالم سوال فلسفیه. میگم که عرض ذاتی چرا چه میشود اینها لاینفک اما ذاتی نیست؟ نه من میخوام فهم فلسفی کنیم این مفهومو. میگم آخه اگه لاین ذاتی یعنی چی؟ یعنی لاینفک. شما میگی لاینفک هست تا لازمه به ضروره است ضروریه براش لازم میشه ضروریه دیگه ضروریه لاینفکه اما ذاتی نیست. آقا چه تصویری از ذاتی بود؟ احسن ببینید اتحاد مفهومی ندارن یعنی که شما برای پی بردنش صرف برخورداری از مفاهیم کارتو حل نمیکنه. شاید تو واقعیت رو فهم کرده باشی واقعیت این مفهوم ها. اما همین که واقعیت این مفهوم رو درک کنید تو حوزه واقعیت اینها لاینفک از همن ولی تو حوزه مفاهیم شما از هم انفکاک پذیرن. من مثالی که میزدم برای تدریم موقعی تدریس کنیم داره کشف کردیم مثال که میزدم مثال این است که مقایسه کنید بین 4 عدد است و 4 زوج است. ببینید اگر بچه بگه که 1 2 3 4 5 میفهمی 4 رو فهمیده. اما اگه بچه بگه 3 4 1 7 2 5 میفهمی 4 رو نفهمیده. کی 4 رو فهمیده؟ فقط مفهومشو زمانی که عدد رو فهمیده باشه. یعنی اگر 4 رو در ذیل عدد نفهمه یعنی این محمول در دل موضوعش نباشه موضوع نداره. حالا معلومه؟ اما آیا این بچه که 4 میدونه یعنی چی؟ میدونه 4 زوجه؟ چرا نمیدونه؟ با اینکه 4 از زوجیت لاینفکه. به خاطر اینکه این باید به زوجیت هم پی ببره. وقتی زوجیت رو فهمید تا به 4 نگاه میکنیم که زوجه. یعنی این تو متن واقع هم زوجیت تو 4 حضور داره هم عدد تو 4 حضور داره. اما حضور اینا در 4 تو ذهن یک جور دیگه است. تو ذهن بذار من تمام کنم عرضمو. توی ذهن این ذاتیه باب ایساقوجیه. یعنی اساسا معنای 4 ندارید مگر با عدد. اون یکی ذاتیه باب برهانه یعنی عرض لازمه. یعنی در ذهن شما 4 و زوجیت غیر از هم دیگه است. لازم و ملزوم ذهنی نیست. لازم وجودیه. حالا چرا 4 کجای وجوده؟ من اینا تماش کنم. ما ساختار علم بگم. اون وقت حرف ارسطو اینه. میگه ما چجوری علم پیشرفت میکنه؟ اصل علم با قضای عرض لازمه تا ذاتیه باب ایساقوجی. ادبیات ملا صدرا اینا حمله اولی اینا حمله شایعه و حمله شایعه که ما رو به واقعیت میرسونه. و تو فضای حمله شایعه ما چی نیاز داریم؟ ما چیزهایی میخوایم که اینو به اون بچسبونه اونو به اون بچسبونه بتونیم ببریم جلو. ما علممون تو حوزه واقع وارد میشه با واقعیت ارتباط که میگیره که ارتباطش با واقع چیزی درک میکند که تو خود ذهن درک نمیکرد. چیو درک میکن؟ اما علم این معلوم است. این بحثی که ملا صدر داره اصلش تو حرف ارسطو. علم این معلوم است یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که ببین شما وقتی 4 رو داری نمیدونی زوجی یا نه اصلا زوجیت نداری. اما وقتی به زوجیت هم پی بردی جای دیگه مفهوم زوجیت 4 داشتی رفتی سراغ این پدیده که اسم 4 میفهمی تو این 4 هم 4 هست هم زوجیت. بعد اینو بکشید اینو این خاص این مدل تفکر رو تو کل حوزه تفکر پیاده کنه. برای همین شما همواره الف جیم است هایی داری که اینا ذاتی هم نیست. برای همین بعد برهان بیاری. برهان شما چیه؟ حد وسط میخواد. حد وسط شما چیه؟ خودش باید عرض ذاتی این باشه. اگه عرض ذاتی نباشه بعد یه عرض ذاتی دیگه خلاص انقدر باید بری تا به اعراض ذاتی اون موضوع برسی. وقتی به عرض ذاتی یعنی عرض لازمه. وقتی به عرض ذاتی رسیدی نظام معرفت شما سامان پیدا میکنه. تا وقتی هم که به عرض ذاتی نرسیدی به برهان نرسیدی. عرض مفارق برهانی نیست. خب این مدل حرف حالا شو سوالتو بگو تا من بقیش بگم.
ولی
تحلیلی
که تو ذاتی و
عرضی
ذاتی دادی
طبق اصالت وجود کلا همه رو به هم میزنه کلا میفزه رو هوا. اما فعلا دارم عرستی رو میگم کو تو اصالت وجود اصلا فضای ملا صدرا اصلا با ارسطو ناسازگاره و برای همین از مشکلاتی که ما تو فلسفه‌مون داریم. حالا دوباره اول خود ارسطو رو تماشا بکنیم، فعلا ما داریم ارسطو رو حرف می‌زنیم. ببینید نکته من اینه، ارسطو یه منطقی طراحی کرد. حالا دقت کنید من چقدر این مثال راحت شما فهمیدین. حالا بریم مثال سنتی خودمون، انسان حیوان ناطق است یا انسان حیوان زاهق است؟ زاهق عرض لازمشه، ناطق آقا از کجا چرا اشکال وارده؟ اصلا انسان حیوان ناطقه یا حی متعلقه؟ جواد اون دیگه میگه یا نمیدونم حیوان فرهنگ سازه؟ اصلا ذاتی انسان کدومشه؟ چی؟
این بحث ماده است.
همون اما تو اینجا ماده بود، اما این ماده به وضوح شما فهمیدید.
ما تو بحث بارگوران که بازم مواد صنعت خمسه بازم ماده نداریم، بازم اینجا
من دارم یه اشکال دیگری میکنم. ببینید حرفم اینه، میخوام بگم ارسطو تو حوزه ریاضیات استیاد کرد منطقو، این حوزه رو خواست تمام حوزه‌های واقعیت تسری بده، نشد. به نظر من نشد، حالا از نظر خیلی شده. و وقتی که نشد شما به تکلف افتادید. ببینید حالا چه تحولاتی رخ داد تو فضای منطق. ارسطو این منطق رو تدوین کرد، با وجود این منطق کار نداره اصلا. ببین برای همین حد وسط، حد یعنی چی؟ حد یعنی ماهیت. تو اون وقت گفتی که شما رأس داری و حد ماهوی و روابط ماهوی بین اشیاء. برای خود منطق ارسطو سور نداره، میدونستید؟ منطق ارسطو سور نداره، الف بس به جیم است اینا. من سور مال منطقیون مسلمونه. الان شما میگه اگه بدون سور بمیشه غلطه، دیدید دیگه؟ ما میگه بدون سور غلط، اما در حالیه تو فضای ماهیت شواجیش غلط نیست. کجا غلطه؟ وقتی وارد حوزه مصادیق میشید. توضیح مصادیق ربط ها، یعنی شما ممکنه الف شما هر باشه یا برخی، اما وقتی که توضیح ماهیاتید، ماهیات هم روابط دنبال عرض لازم هستی، مگه میتونه برخی باشه؟ مگر اینکه معکوسش کنی. یعنی شما حیوان رو بکنی انسان هست میشه برخی. ببینید شما وقتی که مثلا همینجا که گفتم مثلا میگه چهار زوج است، زوج چنین است، پس چهار چنین است، کاملا داره با ماهیت چهار و ماهیت زوج میری جلو. این دوتا ماهیت رو با هم مقایسه میکنیم، این عرض ذاتیه این هست یا نه. وقتی عرض ذاتیش بود حتما قضیه شما کلی است، اصلا فرض نداره جزئیه. کی تو اونجا از این ابداعات ما وقتی رفتن جلو تونستن چیز کنن، کی اونجا میتونی شما جزئیه داشته باشی؟ زمانی که موضوع محمول جا به جاش کنی. یعنی به جای که بگی الف عرض ذاتیه به، بگی به عرض ذاتی به اسم الف دارد. اونجوری بگی، به جای که بگی انسان حیوان است چهار عدد است، بگی عدد چهار است. اگه گفتی عدد چهار است میشه برخی عددها چهار است، معکوس اون میشه. آخه برخی است که ذهن داره میره جلو، وگرنه انسان اینجا اینجوری حرف نمیزنه. که البته ملا صدر به خاطر این تکلف آخر میگه دیگه وجود موجود است. چی بود؟ ببخشید نه، اون یه چیز دیگه میگه که معکوس میکنه. موجود، ما میگیم همه چیز موجود است، اون میگه موجود فلانی است، موجود انسان است. این از تکلفی که از اینجا ریشه شروع میشه. یعنی چون شما رفتی با منطق کامل، حالا اون تکلف رو فعلا صرف نظر کنیمش، ببینید تو این فضا شما نیاز به سور نداری، ببینید ارسطو سور نداشت. اما ما که استدلال میکنیم خیلی وقتا ذهن ما، حرکت ذهن ما تو شناخت واقعیت تو افق ماهیات نیست، تو افق خارج مصداق هاست. وقتی تو افق مصداق ها میخوای بری، شما میخوای بگید دانشجویان این کلاس و این که مثلا چجوری هست، برخی دانشجویان اینجوری هست. اصلا شما در ماهیت دانشجو بحث نمی کنید، در فعالیت خارجیون داری بحث میکنید. تونستم منظور برسونم؟ اون وقت منطقیون ما این مشکل چور حل کردن با افزودن سور، اما مشکل که مایه تمام میشه. حمله شاری اولی، خب میگم حمله شاری اولی به درد عالم خارج نمیخوره. حمله شایی اتفاق نکته میده. وقتی توجه کردن که ما حمله شایع داریم، البته توی تلقی ارسطویی حمله شایع ها، چهار زوج است حمله شایع، حمله اولی نیست. اینجا مشکل حل نمیشه، به چهار زوج است حمله شایع. منتها حمله شایع تو افق ماهیات یا تو افق مصادیق خارجی. بعد شما حالا باید همچنان مشکل رو فکر تموم شد، نه اینقدر مشکل پیدا کردن. منتها منطقیون ما بوت ارسطو رو نشکستن، این غربی بوت رو شکستن، منتها بد جوری شکستن. این افراد هفتیده بودشون از کردن. یه واحدی دیگه میرسید، شما آقا باران ببارد زمین خیز میشد، الان هم باران باریده پس زمین خیز شده. بیا باید تو قالب ارسطویی ببین چه بدبختی داره. الان برای شما راحت منطق ریاضی خونده باشه، گن پی آنگاه کیو و پی نتیجه میشه حد کیو. ببخش نتیجه میشه حد کیو. نتیجه اینه. شما الان چی میگی؟ میگی کل و الفن امکان کل و الف با و کل و جیم دال و داشته باشیم کل و الف با نتیجه میشه حد کل و جیم دال. خب این حال چی شد؟ ببین چه تکلف آمیز سعی میکنن گزاره شرطیه رو برگردونن به گزاره حمليه. الا ماشا تو منطق بید بخورن. برای همین تو منطقی اینو ما اومانن کم کم اومانن جلو گنا اولمون کن. ما دو جور قیاس داریم، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی. بعد قیاس استثنایی، آقا استثنایی گفتن. چرا استثنایی گفتن؟ به خاطر که از کجا شروع شد؟ از اگر آنگاه. بعد شما یکی از اقسام قیاس استثنایی این یا آنه. انفصالی. میدونم این انواع تکلف هایی است که تو فضای منطق ما هست. حالا شما منطق ریاضی خوندید؟ منطق ریاضی بخونید خوب میفهمید. آقا منطق گزاره ها مکانیزمی غیر از منطق محمولات داره. بعد نکته خیلی شیرینش که واقعا بنیادی ترین گزاره ما از جنس اینجوری بگم اول الاوائل چیه؟ امتناع تناقض. امتناع تناقض نداریم باید میکنیم نداریم تو کلت ها. این صندلی هست خوبه میتونم بگفتم که آزیا. ببینید اول الاوائل که امتناع تناقض، این سوال خیلی سوال مهمیه. شما اول امتناع تناقض شکل اول از کجا اومده اعتبارش؟ شکل اول امتناع تناقضه؟
چند تا واسطه برمیاد.
شما دارم همین که شما میگیم شکل اول علمی شما رو میخندید. خب شما میگیم انسان حیوانه، حیوان جسمه، پس انسان جسمه. من میگم شما انسان میگیرید تحلیل میکنید. چون که بگید
برای همین
بهت گفتم عرض
لازم داریم. وقتی گفتی چهار زوجه، زوجم در اینجوری شرایط اینجوری است به نتیجه
رسیدید. حالا اون لازم وجودی به هوای بعدی بعدا بعد واردش بشیم. من تا حرف من این بود که ارسطو این کار داره میکنه.
سب کن.
همون تحلیل موضوع، آخه تحلیل موضوع باشه که به واقع نمیرسید. شما برهان به واقع میخوای برسی یا نه؟ همه شکل ها رو به شکل اول برمیگردونید. بابا ضعف خود منطق ارسطو میگم به شما کجاشه.
مثلا منطق ارسطویی پای در مورد تصور و تصدیق بحث
میکنه یا متعلقات تصور و تصدیق؟ هر دوش بحث داره. هم تو منطق تعریف داره، منطق حجت داره. هر دو تاشو بحث کرده. منطق تعریف داره بابا.
اینکه ماهیت
تصور چیست به منطق ارسطویی رفتی نداره. چرا؟ تعاریف تو منطق ارسطویی بوده. جنس و فصل مال منطق ارسطویی.
جنس و فصل مال منطق ارسطویی. ارسطو نمیگه ماهیت تصدیق دو جزء داره یا سه جزء داره یا مرکبه یا چهار تا. ارسطو میگه هر تصدیقی اگر بخواهد شکل بگیره باید این ویژگی ها رو داشته باشه. مهم نیست که شما جای آ، جای بی، جای جیم، جای دال چی میخوای بذارید. مهم نیست که انسان حیوان ناطق است، حی متعلق است یا هر چیزی میخوای. ارسطو میگه اون تحلیلش
میره
در یک دامنه.
آقا این قرائت متأخرینه که منطق ارسطو رو منطق عام جهان شمول دونستن، میخوان همه رو توش بگنجونن. من دارم قرائت تاریخی به شما میگم. حالا این با این قرائت تاریخی چی توش در میاد؟ من اینا رو خوندم میدونم چی داری میگی شما. ببینید نکته اینه، ما همین الان خودشون میرسن سراغش میگن اول الاوائل امتناع تناقضه. شکل اولم که امتناع تناقض نیست، با تکلفای به امتناع تناقض برش میگردن برمیگرده. البته توی چیز مونتا امتناع تناقض به شدت پشتوانه قیاس استثنائیه. اصلا شما تو فضای قیاس استثنائی با امتناع تناقض داری میری جلو. تو منطق ریاضی وارد بشید میبینید اولین چیزی که صورتی که دارید همه صورت رو برمیگرده امتناع تناقضه. و امتناع تناقض پشتوانه اصلی منطقه. به تعبیر دیگه، حالا دیگه خیلی وارد بحث دیگه شدیم، به تعبیر دیگه حد من وقتی منطق ریاضی فهمیدم لااقل دو تا منطق داریم. یه منطقی که با مصادیق سر و کار داره، بعدا دیدم تو حرف غربی هم هست، میگن منطق اکستنشنال و منطق اینتنشنال. اینو من یه بار این آقای دکتر بایزی گفتم، گفتش نه اکتنشنال یعنی نیت و کدوم یعنی اینتنشنال یعنی نیت و اکتنشنال هم یعنی چی معادله اصلا اینا منطق و اینا یه جور انقدر قاطع به من گفت من فکر کردم همه چی رو اشتباه خوندم اشتباه فهمیدم. رفتم اینترنت جستجو کردم، شما بزنید اکستنشنال وی اس یعنی در برابر اینتنشنال، چقدر برشون مقاله میارن. منطق مفهومی ماهوی، منطق مصداقی وجودی اونا میگن، وجودی به معنی غربی و وجودی ما فرق میکنه، خیلی فرق. یعنی یه بار شما دارید درباره است ذهن، وقتی که داره در مورد اشیای خارجی استدلال میکنه، باران میبارد، اصلا کاملا داره با گزاره میره. دقت کنید، واحد معرفت شما گزاره است، واحد معرفت شما حد نیست. باران میبارد، اگر باران بباره زمین خیس میشه، یه تصدیقه، یه تصدیق دیگه داره، الان باران میباره. ببین شما الان باران و باریدن رو نیاز نیست هم جدا کنید، نیاز بگی اگر الف باران، هر بارانی بارنده است با الف است و بعد زمین خیز شونده است، نیاز به قالب در بیارید. حرف معلومه چی دارم میگم؟ میدونم نکتم اینه، اینها اومدن قیاس استثنایی قیاس اقترانی گذاشتن، منتها شما برید آثار جوادی نیا کنید، با تکلف های فراوان اصرار دارن همه چی قیاس اقترانیه، قیاس استثنایی باید به این برگرده. خب حالا برگردن اشکال نداره، من نمیخوام لزوما بگم کار غلطیه، منتها میخوام بگم هی اومدن جلو، هی ساحت هایی رو فهمیدن. فضای سنتی ما چون ارسطو رو همچنان بتش باقی مونده بود، یعنی نرفت سراغ این که آقا ما حوزه های منطقی دیگر داریم. حوزه منطقی دیگر معناش این نیستش که امتناع تناقض مجازه، حوزهش این است که آقا جون اصلا جنس واقعیت اینجا با جنس واقعیت اینجا فرق میکنه. یه حوزه دیگه الان برای شما بزنه تو منطقه ما هنوز این مشکل حلش نکنه، برای همین هنوز شد واسه فلسفه بشید واقعا آخر به چرت و پرت گویی میرسن. مثال خیلی معروفش بحث ماده و صورته. تو فضای ماده و صورت و انفکاک اشیا، ببینید شما یه سیبی رو، صورت سیبیه داره دیگه، صورت سیبیه هم یک صورت سیبیه دیگه، از وسط نصفش کنید، چند تا صورت سیبیه دارید؟ ببینید اون برش که مثالی که همیشه میزنن، میگن صورت هر چیز متصله، ما اتمیست نیستن دیگه. یعنی شما چوبی رو وسط دوتا میکنید، یک صورت چوبیه دارید، داشتید، حالا دوتا صورت چوبیه دارید. اگه دیواری رو میشکنید یک صورت دیواری داشت، حالا دوتا حالا اگه یه سیبی رو وسط دوتا تیشکش کنید، یه صورت سیبیه دارید، دوتا صورت سیبیه دارید. حالا اگه یه سیب رو یه گاز بزنید، این گازه و این بقیه سیبه، چند تا صورت سیبیه دارید؟ مسئله اینه، ببینید نکتم اینه، سور یکی از حوزه هایی بود، سور حوزه جزئی و کلی بود که حوزه از واقعیته که تو فضای ارسطویی مورد غفلت قرار گرفته بود. برخی واقعیات به نحو کلی صادقن که عموما ماهیت اینجوریه، مثلا ماهیت اینجوریه، نه عموما ماهیت اینجوریه. بله ماهویه، حالا همون دارم میخوام بگم باز دوباره چه جایی چی گیر داره. برخی چیزا به نحو جزئی صادقند، برخی گزاره‌ها و گزاره جزئی هم صرفاً گزاره معکوس شده کلی نیست، معلومه دیگه. خب غیر از اون گاهی وقتاش گزاره به صورت جزء صادقه و کل، یعنی جزء و کل داریم. برای همین باید تو منطقه ما یه فکر می‌کردیم، خودمون همین دیگه یه فکر می‌کردیم برای سور جزء و کل. اگه سور جزء و کل میومد تو منطق، خیلی از دعوا راحت فهمیده می‌شد. آقا واقعا نصف سیب داریم اینجا، نصف سیب یک صورت سیبیه نیست، نصف صورت سیبیه است، اما نصف صورت سیبیه چیه؟ و معادله فلسفی ایجاد میکنه، مشکل چیه دیگه. خب حالا برم دور وادی دیگه، حرفم اینه شما این جایزه میدم بهتون اگه این کار انجام بدید. مهمترین کسی که رفته به وادی میدان آیت الله جوادی آملی نتونسته انجام بده. اگه تونستید تشکیل وجود برهان فلسفی داره یا نداره؟ ها خوندی دیگه فلسفه همه صدرایی‌ها که با زر ساقاته میگن داره، درسته؟ اگه تونستید برهان تشکیل وجود رو در قالب منطق ارسطویی بریسید، من جایزه میدم بهتون. مهمترین کسی که رفته به وادی میدان که خیلی منطقی حرف بزن آیت الله جوادی، آخرش 4 تا مقدمه است. وجود وحدتش حقیقیه، نمیدونم رقیق دید یا نه، وجود کثرتش حقیقیه، وحدت کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت احاطه در کثرت دارد. خب حالا این 4 تا رو باشه، 4 تایی بگو، اونجا 3 تایی حل شد و مساوین لمساوین، شما 4 تایی حلش کنید برای من، بریزش تو قالب حد وسط کدوم بود؟ آخه بابا جون اون حد وسط مال حوزه ماهیات بود، اونم ماهیات ریاضی، حرف من اینه دایمن ها، نه حوزه واقعیت به تمامه. ما حوزه وجود یه حوزه جدی داریم که تو حوزه وجود شناسایی داریم، استدلال داریم، برهان داریم، کل فلسفه متصدی رو همین فضا سوار شده. و حوزه وجود جالب از جنس مصادیق جزئیه هم نیست، این از اکتشافات چند سال قبل منه، یعنی اون موقع پیدا کردم سومیشو، گفتیم یه منطقه اکستنشنال داریم،
منطق جزئی نگره، یه منطق اینتنشنال داریم، منطق ماهوی نگره، یه منطق نمیدونم چی داریم که حالا باید پیدا کنیمش، منطق وجود نگره. وجود ما از با مصادیق از زمین، اصلا مصادیق بهمون بگن فوش بهمون، پوزیتیویست ها اینجوری فکر میکنن، منظورم معلومه دیگه، افق تحلیل واقعیت در حوزه مصادیق میشه پوزیتیویست، افق تحلیل واقعیت در حوزه ماهیت میشه اصالت ماهیت، افق تحلیل واقعیت در حوزه وجود از این دوتا خیلی خودشو بالاتر میدونه.
سعی کرده مثلا منظورشون برای همین اساس
بنویسه، حالا نه اینا اون که من به نظرم مشکلی که هست این است که همش با چسبوندن به قبلی، یعنی اصل دادن اینه. و البته کار ارسطو کار مهمی بود، چرا؟ چون رفت رو پاش گوش رو اوگلیداس که واقعا قوی ترین مدل های استدلالیه. حالا بذار من باز دارش رو گرته هایی که این ترمیم های منطق خودمون چه خبره. شما مثلا چی داری مثل متواتر دیگه، تو متواترش زمین خورده الهی
متواتر.
برای همین گفتی آقا یکی از مواد متواتره. آقا تواتر ماده است یا صورته؟ ببینید دقت کنید، تواتر از جنس ماده است یا جنس صورته؟ تواتر صورته. یعنی شما مواد دو بریزی، اگه یه بار دیدی، دو بار دیدی، صد بار دیدی، هزار بار زیاد که شد میگی که این متواتره. برای تواتر جنسش صورته. تواتر رو بردن تو مواد گوش کن، مواد یقینی ما متواتره. بعدم متأخرین که اومدن بلمون کن تواتر چی چیه، تواتر که اولا حساب احتمالات، حساب احتمالات 100% نمیشه، برای همین یقینیات ما فقط مثبت نگاه کنید، یقینیات ما فقط بدیات اولیه که حملشون عرض لازمه، بعد لازم وجودی اینا بعدا اضافه کردن، و وجدانیات که در درون خودمون این حمله رو بلحضوری میابیم دیگه، همه جا دستمون خالی شد. حالا انصافا بین و بین الله نیویورک وجود داره یا نه؟ هم به من بگید نیویورک هست یا نیست؟ کسی نرفته نیویورکه؟ داری؟
نیویورک؟
نیویورک رفتی شما؟ توفیق مزید، ولی هست یا نیست؟ شهری به اسم نیویورک هست یا نیست؟ این که شما میگید نیویورک هست یک باور عقیدتیه، یه باور اقناعیه، یه باور جدلیه، یا باور برهانیه یعنی معرفتیه؟ یعنی معرفت دیگه، یعنی میدانید، علم دارید که نیویورک هست. علمتون از کجاست؟ تواتر دیگه. تواتر علم میده یا نمیده؟ ببین این مشکل تو فضای ارسطویی، یعنی شما اگه بخوای پایبند باشی، چرا؟ چون مدل ارسطویی هندسی اوگلیدوسیه. هندسی اوگلیدوسی 100% به تمامه، 99.9 به 10 تا عشر هم بری جلوتر. نکتم اینه، یکی دیگه از زوایای هندسی اوگلیدوسی که بنیان منطق ارسطویی بوده ازش استفاده کرده این است که استدلال ها صفر و یکیه به قول اینا، یعنی یا شما تو منطق ارسطویی یا برهان دارید یا ندارید، تموم شد. با برهان یا اگر اثبات کردید پرونده بسته شد، اگر هم اثبات نکردید هیچی نکردید. یعنی نیست بگی من فعلا 90% اثباتش کردم، علم ندارید. علم اصلا یقینه، یا علم کشف واقع یعنی یقین، یقین منطقی دارم میگم، یقین هم جدا میکنه.
میگه صورت و شیء و صورت و شیء این خیلی فرق میکنه، این صورت و شیء و صورت و شیء خیلی با هم دیگه فرق،
چه فرقی میکنه تو این بحث ما؟
خیلی فرق میکنه استاد، چون وقتی علم رو به معنای کشف حقیقت میگیری به تمام، یعنی حضور و صورت و شیء خود شیء به عینه، الکلام شیء به عینه، یعنی دعوای دیگه. یه وقتی هم اینو فکر کنم تو اون حاشیه مولا عبدالله، یه حاشیه داره در حاشیه مولا عبدالله، اونجا من میخوندم. یه وقتی شما میگید حضور و صورت و شیء، یعنی علم چیزی در دست من حاضر میشه.
ببین این دعوای شما ناظر به علم وجه و کنه، این اصلا ربطی به بحث من نداره. من دارم میگم شما در مورد اصلا اینجا وجه و کنه نیویورک من میخوام بشناسم. من به همین مثال نیویورک زدم، من میخوام بگم جایی که با تواتر ما به علم میرسیم اصلا بحث ما وجه و کن نیست.
اصلا خود منطق ارسطویی که شما میگید ما برهان داریم، ما جدل داریم، ما شعر داریم، میگه آقا برای استدلال برهانی که مولا درزش داره این ما داره.
آخه همین دارم میگم، آخه ببینید برهان دنبال چی بود؟ دنبال کشف حقیقت بود. یقینش چی بود؟ یقین رو بعدن اضافهش کردن، گفتن اگه یقین نداشته باشه حقیقت نیست. اما مسئله اصلی برهان در قبال جدل، جدل به غلبه بر خصم بود، نمیدونم موعظه اقناع مخاطب بود، برهان کشف حقیقت بود، این ضابطه اصلی بود که ارسطو خواست بره دنبالش. کی گفته کشف حقیقت یعنی فقط قالبی که 100% ریاضی به من بده؟
یه
چرا ارسطویان کاملا اینو میگن؟ حالا من همین فضای کلی ارسطو رو دارم میگم که الان توی محل ببینید نکته من اینه. خب میدونم من همین حرفم دارم میگم، این حرف تو فضای ارسطو نمیگنجه. چه چاره‌ای براش اندیشیدن؟ هیچی. اشکال من اینه، ببینید نکتم اینه، شما میتونی کشف حقیقت کردی نیویورک هست یا نه؟ اینو جواب بدید. خب کشف حقیقت کردی با چه روشی؟ با استقرا. استقرا که هیچ وقت ما رو یقین نمیرسونه. یقین یعنی به علم نمیرسونه. خب به کشف حقیقت نمیرسونه، اینجور بگم. یعنی استقرا رو به کشف حقیقت نمیرسونه. آقا اون تمامه که شما میگی کنوبج، کنوبج تو بحث من راه نداره. مثال شما ببین یه بار میگی از کنه و شی یا وچهش، این مثلا نیویورک کنوبش نداره. من میخوام وجود دارن دارم میگم، حمله وجود اصلا کنوبش نیست. ما خدا نمیگیم خدا وجود دارد، بحث کنوبش اینجا وارد میشه. معرفم اینه، این مدل معرفتی، این مدل منطقی برای برخی از واقعیات دست بار خالی کرده. آقای شهید صدر زحمت کشیده، واقعا اصل زحمتش جای تقدیر داره، ولی من تو نتایجش باش اختلاف نظر دارم، ولی این واقعا تفتون فوق‌العاده‌ای کرده که گفته آقا یقین فقط یقین ریاضی نیست. حالا اسمش گذاشته یقین ذاتی و نمیدونم دیدید یا نه. نه یقین ذاتی، یقین ذاتیش غیر یقین نماشاقی که قبول نداره. یقین نماشاقی چرت و پرته. ما داریم یقین معرفتی رو میگیم. یقین معرفتی دو قسم میکنه، میگه یقین ریاضی، یقین موضوعی، یقین ذاتی اسمش، حالا یادم رفتش. دو تا اصطلاح میذاره که یکیش از جنس یقین ریاضیه، یقین ریاضی جنسش 0 و 1ه. یعنی یا به خلاص دو تا، یا 4 یا 4 نیست. اگه 4 اگه ندونی چنده نمیدونی چنده. نمیتونی بگی من 70% احتمال میدم 4 باشه، 30% احتمال میدم چیز باشه. اما درباره این که حالا یه احتمال دادن، باز احتمالم باز غلطه تو بحث من. مثال خوبی نبود. چی؟ حالا یه دفعه اون مثالش، مثال خوبی الان ذهنم نیستش. حالا نکتم این بود، حالا من مثال نیویورک اینجا خواستم بگم. یعنی گاهی وقتا شما بذار همون مثال احتمالاً به کار برم، واقعا این گفتن کار خوبی که این فقه های ما کردن، اگه فقه ها نبودن این فلاسفه ما رو کشته بودن. چیزه ببینید شما تو فضا، این گفتم اینقدر جالبه این مسئله، این خواهیم که ببین، یعنی وقتی با ارتکاز خودش این آیاودی آمولی هر کس با ارتکاز خودش پیش میره کاملا حرفا درسته، وقتی که اصرار دارن همه رو تو قالب منطق عرصه، یعنی این قالبه بریزن. این پرانتزی که باز کردم، این پرانتزی اولش بگم بعد بگم، یکی از این مشکلات خیلی خیلی حادی که همه متفکرها بهش مبتلا میشن و آدم باید دائما سعی کنه از این مشکل فرار کنه، آخرام نمیتونه، این است که ببینید ما غالبا ذهن ما میره جلو، افقی از واقعیت رو کشف میکنه تو هر رشته ای، تو هر جایی. این حوزه واقعیت که کشف کرد راستاسی تو حوزه خودش جواب میده، بعد ذهن انقدر مسحور این کشف خودش میشه که میخواد هر واقعیت دیگر رو بچپونه تو این
منظر.
چی؟
از این منظر تفسیر
کنه. نه اصلا اینجوری تبیین کنه، نه فقط تفسیر کنه، یعنی اینجوری بفهمه، بگه تفسیر کنه. یعنی میدونی چی؟ مثال بگم، مثال خیلی ساده دم دستیش این است که ماتریالیست ها ما باشی چه مشکلی داریم؟ مشکل نداریم که عالم ماده هست یا نیست و قوانین فیزیک برقراره یا نه. مشکل این است که همه چیز مادی نیست. این مثال بنظرم خوب منظور رو میرسونه. حالا چی؟
میام آقای کلامداری توضیح دادم قریب این مسئله.
حالا نمیدونم. خب حالا نکته من این دیگه‌شه. میخوام خیلی وقتا ما این مثال خیلی واضحش بود. این مثال همه جای فلسفه و منطق و همه جا حضور داره. این که ارسطو تو فضای منطق یه کشفی کرد، کشف فوق‌العاده بود. این من بنظرم حرفی که نمیشه مولا دردش نمیره. یعنی واقعا برهان ارسطویی تو افقی که برهان طراحی کرد واقعا کاراست، که اون افق هم تو فضای هندسه اقلیدوسی بود و امور از جنس هندسه اقلیدوسی، واقعیتی که اونجوری باشه، واقعیت ریاضیوار اونجوری. اما این حوزه تو مال همه جای واقعیت نبود. چون مال همه جای واقعیت نبود، هی ما اصرار داریم همه رو اونجا بکنیم و میتونیم. اینکه میگم میتونیم، یه نکته جالبی بگم، ما رشته اون فلسفه است. فلسفه هم به خودشون اجازه میدن تو همه جا وارد شن. دیدید دیگه، این اصلا همه یعنی خودشون علم اعلی میدونن، همه رو تفسیر میکنن. بعد یه فامیلی داریم، این معماری رشته است. بعد جالب من این بود که اینم دقیقا مثل ماست. یعنی همه واقعیت رو میگه از منظر معماری. میگی مثلا آقا جون چرا مثلا مو اعتیاد هست؟ که بذار من منظر معماری برات بگم.
بعد من معمار کردم، بعد شروع کردم یه منظره میگفت. حالا افرادی که توی رشته خیلی خیلی مسلط شدن، برید ببین شما از هر منظری هر واقعیت میتونید بگید و تا حدودی هم خلاصه اون روابطی که شما تو اونجا کشف کردید اینجا به دردتون میخوره. اما اگه آدم یادش باشه که خلاصه معماری مال ساحتی از واقعیت بود، درست خیلی ساحت واقعیت به هم شبیهه، درست عالم، یعنی شما این نیست که کم یه جایی باشه کنار عالم بقیه عالم اینور باشن، خب چون کم تو متن عالم حضور داره این میریزه اثر خودش رو تو عالم. اما این نیست که همه عالم شد کمی که داشت این مدل توش پیاده میشد. من تونستم دغدغه بگم یا نه؟ حالا حرف من تو منطق این بود، گفتم ارسطو یه خاطر خوبیشو بگیم بعدش گفتیم. ارسطو یه شاهکار کرد، شاهکارش هم این بود تونست برای استدلال ریشه پیدا کنه، به شما بگه یه جای یقینی واقعا یقینه، این یقین عرض ذاتی یقین واقع نماست، یقین واقع نماست که حمله اولی نیست، تحلیلی نیست، ترکیبی پیشینه، یعنی قضیه ترکیبی شما میده، نیست فقط محمول نیست که فقط مفاهیم داشته باشه کافیه، بعد به واقعیت مراجعه کنی. اما تو مراجعه به واقعیت مفاهیم یک خصلتی دارند که عرض لازمه که اون خصلت موجب میشه شما با مراجعه به واقعیت به متن واقع برسی، استدلال بسازی. اینش واقعا شاهکار بود. اما اینکه همه چی این است حرف این بود، گفتم یکی دیگه از مشکلات چی بود، این مدل منطق ارسطویی سیطره پیدا کرد بر فکر ما که فهمیدن دو تا چهار تا شد. ببین شما تو هندسه اقلیدوسی یا میفهمی یا نمیفهمی، حد وسط نداره، منظومه؟
بله.
تو ریاضی یا تو حساب یا میفهمی این معادله چی؟ یا انتگرال میفهمی یعنی چی میتونی حل کنی، یا نمیفهمی یعنی چی نمیتونی حل کنی. نمیتونی که من یه نصفشو فهمیدم ضربو، یا میفهمی یعنی چی یا نمیفهمی یعنی چی.
نه
فهم، نه 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 نه، خود محاسبه رو دارم میگم. ببین ضرب کردن این یا میدونی یعنی چی یا نمیدونی یعنی چی. اگه دونستی یعنی چی، هر اگه وقتی فهمیدی یعنی چی از ساده شروع میکنی برای فهمیدن دیگه. میگن اول 6 4 تا رو ضرب کن، بعد برو بالاتر 16 در 45 رو ضرب کن، بعد برو. وقتی فهمیدی ضرب یعنی چی دیگه، فهمیدی ضرب یعنی چی. نمیتونی بگی خب من نصف ضرب رو فهمیدم، من فعلا من ضرب فهمیدم. از بچهایی که ابتدایی میگن من ضرب فهمیدم اما 3 رقمی بلد نیستم، من فقط 2 رقمی بلدم، هنوز ضرب رو نفهمیده. نکته اینه تو فضای ریاضیات اینجوری، انتگرال، رادیکال، شو یا بلدی رادیکال رو حل کنی یا بلد نیستی رادیکال حل کنی. این نیست که بگی من تا نصفشو میدم نصف دیگه‌شو نمیدم، اون نصفی رفت یعنی بلد نیستم دیگه. چی؟ نه نکته اینه، میخوام
شما تو چه بیشتر واضح‌تره که دو تا همیشه 4 تا، دو تا 3 و نی نمیشه.
خب میدونم، نه میخوام یه زاویه دیگه رو بگم، اون که حرف قبلیم بود، حالا یه زاویه دیگه رو دارم میگم. میخوام بگم ببینید تو فضای ریاضیات شما با تشکیک در فهم مواجه نیستید، شما یا میفهمید یا نمیفهمید، صفر و یکه. اما توی فضای واقعیات مشکک طبیعی با تشکیک در فهم مواجه باشید، واقعیت خودش مشککه، شما فعلا این حس از واقع رو فهمیدی، برای همین واقع رو فهمیدی، هم فهمیدم هم نفهمیدم. برای همین شما تو معارف به شدت اصلا ما با واقعیت مشکک سر و کار داریم. برای همین آقا اصلا این بحث درجات ایمان از چالش‌های فضای فلسفیه. آقا یعنی چی درجات ایمان؟ غالبا ما چیکار می‌کنیم؟ میگیم تعداد اطلاعاتش کمه. ببین تو ریاضیات طرف ضرب و بلده، هنوز انتگرال بلد نیست. تعداد اطلاعاته که معلوم میشه کی قوی‌تره کی ضعیف‌تره. اما وقتی شما با واقعیت مشکک مواجهید، شما خدا رو می‌شناسی؟ ملا صدر هم می‌شناسه، امام صادق هم می‌شناسه، اون بچه هم می‌شناسه. آیا شناخت امام صادق صرفاً این است، این هم هست دا. نه این اینو این کارش کرد، صرفاً این است که تعداد گزارش از من بیشتره، همون ظرفیت اینا که داریم میگیم تو این فضاست. میخوام بگم ببینید الان به نحو خیلی، نه فقط اونو ولش که به مثال ساده ترش بیاریم توی قرآن، آیات قرآن میگه عمق داره. عمق داره یعنی چی؟ بود از این ذهن ما اینقدر اینجوری شده میگیم 5 تا گزاره بیشتر من میفهمم. در حالی خیلی وقتا 5 تا گزاره نیست. مثالش توی هم کلاس فلسفه برای من رخ داد، نه برای شما رخ داد، نه یه مطلب برهانشو حفظی به دیگران هم میتونی بگی، بعد از 3 سال میگه تازه فهمیدم این چی میگفت. اما اون موقع هم این نیست که اون موقع نفهمیده باشی، طرف معلومه، یعنی اون موقع فهمیدی، استدلال میسازی، نتیجه رو میگیری. اما الان بعد دوباره چند سال دیگه میری، گفتم من برای خودم تجربه شخصی خودم المیزانه، المیزانو من سال 73 دانشجو بودیم، 71 من دانشگاه وارد شدم، 73 اگه اشتباه نکنم یه بار شروع کردم خوندن و خلاصه کردن و اینا، تا میگم 10 تا 12 جلدم رفتم گذشت دیگه نرسیدم تا آخرش. سال حدودای 80 تو دانشگاه امام صادق درسی گذاشتن به تفسیر البیهقی، همون جایی که من خونده بودم رفتم تدریس کردم. اصلا اولین بار بود این کتاب من میدیدم، یاد داشته خدا این دامش که هیچ وقت ندیده بودم. گذشت سال 89 اینا همین تو حوزه درس آجای آبدینی نمیشناسید، ما درسشون رفتیم ایشون شروع کرد بحث المیزان گفتن، اصلا اولین بار من المیزان داشتم میدیدم. همون جالب بود، سه بارم همون مطلب بود. یعنی شما میفهمی بعدن یه چیز دیگه میفهمی، همین متن و همین واقعیت رو یه چیز دیگه از همین میفهمی، با یه چیز دیگه از همین میفهمی، واقعیت عوض نشده، فهم عمیق شده. خب فهم عمیق شده توی منطق چیکار میخواد بگویدش؟ تونستم منظور رو برسونم؟ حرف من این است، این منطق ارسطو یه شاهکار بود تو زمان خودش تا امروز، اما این شاهکار مال حسه ای از واقعیت بود که همه حسای واقعیت رو پوشش نمیداد. منطق اینا ما یه شاهکار دیگه کردن، خیلی حسای واقعیت رو به این چسبوندن دستشون درد نکنه. اما حالا من به نظرم اگر مستقل میرفتشانم بهتر میشدن نمیشد. من میگم منطق وجود نیمه، منطق وجودی چی ها، فقط میدونم یه چیز دیگه داریم. درست منظورم برسونم؟ یعنی اما حالا یا شما باید یه چیزایی بچسبونی همچنان به این چسباتون رو اضافه کنی، یا باید بشید منطق ذهن آدم باز بذاره بفهمه این منطق تو چه بستری شکل گرفت. این البته بستر لزوما محدود نمیکنه، یعنی ممکن است خیلی از واقعیات از جنس واقعیت ریاضی باشن و چون از جنس واقعیت ریاضی هن این منطق به تمام اونجا پیاده بشه. اما هر وقت این است، اما اگه واقعیت جنسش فرق کرد با یکی، پس میتونه منطق داشته باشه. و این تکثر منطقا به معنی کثرت گرایی که الان نسبی گرایی اینا نیستا، یعنی همش منطقه. برای من منطق فاضی قبول دارم و منطق فاضی نافی منطق ارسطویی نیست، چون ببینید یه واقعیتی داره جنسش خورده برداره. هوا 70% آفتابیه، ابریه. آقا هوا 70 از حساب احتمالات هم نیست. مثلا که مخاطب بگم این بود، هی میگن آقا اینا احتمالات ظن گمانه، نه من یقین دارم 70% هوا آفتابیه. و علم به اینکه 70% آفتابیه توی تحلیل های تجربی من، توی شناخت خارج، با اینکه علم من باشه که 30% آفتابیه ابریه، با اینکه 90% ابری باشه، همش متفاوته. یعنی شما 70% وقتی دونستی علم داشتی، احتمال واقعیت برای بارش باران بیشتر میشه، نه احتمال ونی امر روان شناختی. یعنی بارندگی زمینش زیاد میشه، معدات به این عدد فلسفه خودمون معداتش بیشتر شده. یعنی احتمال فقط احتمال روانشناختی نیست که بگیم، چون غالبا خیلی اینجور اشکال میکنن دیگه، یعنی احتمال که توی بحث آمار و اینا احتمال روانشناختیه، احتمال روانشناختی به درد نمیخوره، چون شما ممکنه وضعیت روانشناختی عوض بشه شما یقین کنی. اما نه، یه احتمال تو مصر واقعیت داریم که قدما میگفتن معدات. این معدات واقعا احتمال رو تو متن واقع جدا از من باور من زیاد کم میکنه دیگه، معلومه دیگه. ما ببین اینا همش یه حوزه است برای منطق، یه حوزه است برای شناسایی استدلال. یعنی وقتی شما میگی احتمال بارندگی امروز بیشتره، صرفا داری منویات درونی تو میگی یا داری بحثی میکنی در مورد واقعیت؟ اگه بحث در واقعیت میکنی، این بحث در واقعیت ها منطق دارد یا ندارد؟ تونستم منظورم برسونم؟ خب این دیگه این روزه طولانی ما. خب حالا چی بودش می‌خواستیم برای افلاطون بگیم، گفتیم بذارید طلبتون
خسته نباشه،
خسته نباشه اون دو تا خسته نشن.
ها اگه مثال کامل
آها آها مال بحث خدا اینا رو، خدا رو افلاطون بگم. قبل از اینکه خدای افلاطون رو بگم، بذار این نکته‌شو بگم، چون بعد خدای ارسطو. ارسطو یه کاری کرده هنوز که ما توش موندیم. این واقعا خیلی ارسطو آدم مهم بوده، من خیلیش ارادت دارم. یعنی آدم بدونه اون چی کار کرده، بعد ببینه چه دستگلی هم آب داده، بعد ببینه حالا من گفتم یادم این داره فلسفه میخونه، من خودم کیف میکنم. آقا یه کاری کرد، اینو دکتر دینانی میگفت، من اون موقع که دکتر دینانی میگفت نمیفهمیدم، تازگی فهمیدم. حالا فکر کنم فهمیدم، نمیفهمیدم فهمم تشکیلی، حالا ممکنه چند وقت دیگه چیز دیگه بفهمم. اون که ایشون میگفت آقا ارسطو مفهوم وجود و موجود رو تو فلسفه وارد کرد، مرد میخواد اینو ببره بیرون. مرد میخواد اینو ببره بیرون. میگه تنها کسی که در مقابل ارسطو قد علم کرد شیخ اشراق بود، خاص به جای وجود نور بذاره نشد، آخر ملا صدر اومد که وجود نور همون وجوده. ایشون تعریفش این بود. ولی این کارش خیلی کار مهمیه، هم خیلی خوبه هم خیلی بده. خیلی بدش شیخ اشراق فهمید، دیگران نفهمیده، البته این مفیدی ما خیلی فهمیده،
خیلی خوبش که معلومه چه خیلی اون مفهوم بود، خیلی مفهوم مهمیه دیگه، کل فلسفه و همه چیزی که شاید دیگه. بعدش چیه؟ بعدش دوباره از جنس هم بحث قبلیه، آیا وجود همه واقعیته؟ آها دیگه وجود دستن. حالا بلکه از باب مردم آزاری بخوام ادامه بدم، ماهیت هم داریم یا نداریم؟ آیا بیازی که میگه خیلی حرف مهمی هم واقعا ماهیت هیچ هم پوچا؟ آقای جوادی آملی که حرف آقای فیاضی رو قبول نداره، خودش چی برگشته گفته؟ به تو رقیق وقت میگه، میگه وجود که بود نبود نمود. آقای نموده چی چی عالمه؟ میدونم نموده وجوده، باشه نموده وجوده چی چیه؟ حکایتش چی چیه؟ وجود بذار من عجب میکنی، منم مردم آزاری گل میکنه واسه بذار اصلا بذار من شهید صد توی چیزش داره، شهید صد توی بحثش داره که لوح واقع اوسه از وجوده، خیلی دعوای سنگینیه. من فقط از باب مردم آزاری، چون ما امروز هدف مردم کلا ما در هدف مردم آزاریه دارن، خیلی از دارن منتها هر جا که میگن بلا حاضر هرشون رو پس بگیرن. کجا داره
بحث به نظرم مربوط به امام یا مربوط به توی یکی از صحبتشون راجع به قدیم آیه الله نور و سماوات و الارض میخونن، بعد میفرمان که اینا دادن دست فلسفه، همین گفتن نور همون وجود است،
خب
دادن دست متکلمین، ولی اینا هیچ کدوم نفهمیدن یعنی چی. این باید هم هستن امیر بیاد توضیح بده، ما نمیفهمیم
چون جون بابو میبنه. یه همه حرفا خب خب نه اما نمیگه که چیزه، بله خب دوغش از رو با واسه، اما اینکه خود شهید صد تصریح داره میگه لوح واقع اوسه از لوح وجود است، این تصریح داره و الا ماشاءالله این تصریح میشه پیدا کرد. من مثال بزنم برای شما دفاع کنم از این متکلمین نفهم، آخه اینا من خیلیش اراده دارم بخششون رو، البته نه به همش اینا، فکر کنید نظری حال گفتم بهتون، نظری حال گفتم دیگه، حال با حال باید بکنی با حال. خب باشه میشه زد، پس وجود خب میدونم. ببین این دوباره شما احسن بر شما دوباره رفتی تو فضای کلاسیک، کی گفته انواع تقابل فقط منحصر است در ضدین و نقیضین و آخه میگن من باور کنم. ببین مثال خیلی ساده بگم، ضدین نقیضین چی بود دیگه؟ چی؟ نه متضایفین چی بود؟ تقابل داشتیم اما چه متضایفین بود و حالا یه جارم سه چهار تایی که داشتیم. آقا بعدش شما میرید برید نهایه ببینید خود علامه طباطبایی به چه چالشی افتاده، وحدت و کثرت تقابلش چیه؟ بهتون نهایه ببینید دیدید نهایه خوندید نه؟ آخرش میبینید چرا تقابل ندارن، آقا بعد از تقابل ندارن
در اینه که
میدونم در اینش هم باشه اما هیچ تقابلی بین وحدت و کثرت نیست، آنها میفهمه تقابل هست. خب آقا نتونستی توی سه آقا کی گفت حصر عقلی هم میزدن؟ حصر عقلی هم خیلی چیده، یه نکته دیگه هم باز بگم بلازه، این روش شناختی بامزه ایه کلا مردم آزاری کانو غیر از مردم آزاری نیست. ببینید این من اینا که دارم میگم به نظر خودم کلیدهای معرفته، این الان بعد از 10 سال 20 سال میخونه یه چیز میفهمه، این نکته خاص که دارم میگم از این جزه. یکی از اون که گفتم که انسان ذهنش هر چی نمیفهمه چیز میکنه، یعنی نه یعنی ما یه چیزی میفهمیم همه رو میخوایم بچپونیم تو اونجا. یکی دیگه از کارا اینه که ذهن ما خیلی وقتا با سلب و ایجاب، خب سلب و ایجاب خیلی روش قویه تو فهمیدن، با سلب و ایجاب میره جلو، بعد برای سلبش مفهوم ایجابی میذاره سر خودش کلا میذاره، بعد هر وقت که متوجه بشه که این کلا سر رفته شو این مفهوم ایجاب سلبیش 10 تا مفهوم دیگه توش در میاره. مثال ساده بزنم، ببینید تو اینا تو تاریخ فلسفه یه زمان افراد حس و محسوس و اینا میفهمیدن، فلاسفه یه زحمتی کشیدن دستشون درد نکنه، فهمیدن آقا جون ما یه چیز داریم مثل معقول، معقول احکامش غیر محسوسه، درسته؟ معلومه که این حرف؟
بله.
خب اومدن جلو، خب احکام معقول رو شروع کردن گفتن، گفت بعد اومدن جلو، بابا چقدر شما ناشی بودید، ما معقول اولی داریم معقول ثانوی داریم و واقعا احکام اینا با هم متفاوته، درست معقول با محسوس متفاوته اما هر چی میگفتی من تازه بعد از اینکه اینا فهمیدن یه عده گفتن بابا جون اون احکام اونا مال این بود، این یکیش مال این بود. معلومه که تا اینجا حرفم اومدن جون اینا که میدونیم تو تاریخ مثلا ابن سینا معقول ثانی داره حد اکثر، منطقی فلسفی نداره، از خواجه ایناست منطقی فلسفی در میاد. وقتی شما فهمیدی معقول ثانی منطقی و فلسفی داری اصلا میدونی چه نفس راحتی میتونی بکشی؟ یعنی بابا خیلی دعوا بی خود بود، احکام معقول منطقی با فلسفه قاطی میکردید، حرفا معلومه. خب حالا خوب دقت کنید، اگه خوب دقت کنید، اینو میدونیم چیه، این هم میدونیم چیه، اینو نمیدونیم چیه، یعنی سلب و ایجاباست. ببین ما اول در مقابل محسوس معقول رو فهمیدیم، معقول رو نمیدونستیم چیه، میدونستیم محسوس نیست، همه رو یک کاسه ریختیم اینجا، بعد اولی رو فهمیدیم، ثانوی ریختیم اینجا، گفت دو جوره ها، همشون اینجوری نیست، ریختیم اینجا، بعد منطقی رو فهم، منطقی عروض اتصالش در ذهن، فلسفه چی؟ عروضش آقا کلی دعوا کردن، نه آقا چرت و پرت چه دیگه، همای متعریف به شدت حمله میکنه به این تعریف. آخه شما ماهیت و انصافا خیلی نامردید که ماهیت و وجود و عدم و ستاشو یه جور باش مواجه میشید. آخه نه، یه جوره کل فلسفتون این است که دعوای عالم بین اثرات ماهیت اثرات وجوده. یعنی شما ماهیت با وجود چه فرقی داره و این دوتا با عدم چه فرقی دارن و بعد علیت که از جنس رابطه است با اینا یکی، آخه این همش یکی؟ کلی حکم میدیم. الان کم کم داریم میفهمیم که احکام وجود غیر از احکام ماهیته. احکام وجود غیر از احکام ماهیته مفهومشون چجوریه؟ مفهومشون یکسان تو ذهن ما وارد شده یا دو جور وارد شده تو ذهن ما؟ دو جنس مختلفی از مفهوم داریم. فعلا هنوز همه معقول ثانیه دیگه، این احکام معقول ثانیه. بعد احکام معقول ثانیه خارجیه یا خارجی نیست؟ وجود خارجی ترین خارجیته، عدم هم که هیچی اندر هیچه. حالا به من بگید ببینم این خلاصه اتصافش در خارجی یا نه؟ خاص، ولی عروضش، عروضش در خارجی یعنی چی؟ آقای مطهری میگه یه جو خدای مطهری دیدی یا نه تو شهر مبسوط میگه، میگه ما که نفهمیدیم چی میگه ایشون، میگه این از تعبیرش فکر میگم از مزخرف ترین حرفا اینکه عروضش در، آخه یعنی چی عروض در؟ عروض مال مفاهیم معاویه، اینا که مفاهیم معاوی نیستن که، کل خود انگولد کرده. شنیدم آقای جوادی هم انگولد کرده، نه میگه دوستان گفته. حالا تونستم بگم منظورمو؟ حالا چی رو درستم سراغ این؟
خلاصه یه بودی غیر از وجود داریم عالم.
نکته من این است که ببینید یه زمان ماتریالیست ها میداندار عالم بودن، میگفتن ماده فیزیک جسم ماده، ما کلی الهیون زحمت کشیدن گفتن آقا جون ماده هست اما غیر مادی هم هست. حالا قبل از این همین بریم دوباره سراغ خود فلسفه خودمون دوباره. آقا یه غیر مادی اشتباه کردن، اسممو ایجابی گذاشتن، اسمش گذاشتن مجرد. من همچنان معتقد نمیدونم که مشکلاتم. مجرد تو فضای ما مفهوم سلبیه. مجرد یعنی چیزی که بُعد نداره، مکان نداره و زمان هم نداره. ایجابیش یعنی چی؟ آخه بینی و بین الله، من برای شما قسم جلاله یاد میکنم که کلیات، معانی کلیه غیر از موجوداتند، ولو موجودی در مراتب بالاتر عالم. وجود عین تشخصه. یعنی گفتن دیگه حالا شما عقول ما کلیه یا نه؟ نه کلیه سعی، کلیه سعی، کلیه یا وجودیه؟ نه کلیه سعیه. نصلا منظور رو برسونم؟ آقا جون چیشین اصلا نیستش که یعنی شما به وضوح تو ذهن شما کلی که قابل حمله بر کثیرینه، واقعیتش از جنس کلیه سعیست که یک موجود است. اصلا کلی یعنی یعنی ظرف بی‌نهایت عددی، کلی سه یعنی شخص یکی، این دو تا حالا شما کلی سه بگید، کلی بزرگش کردید، این بزرگش کنین همین تد بی‌نهایت تو خودش میگیره. من نمی‌دونم خب مثلا اگه بنظرم، ولی من که به نظرم میرسه که به خاطر مشکل جای دیگه حل نکردید. یعنی آقا عالم مجردات خیلی عوالمه، سادهش بگم اول گفتم مجردات، شیخ اشراقی در عالم پیدا شد گفت بابا جون چرا میگید مجردات؟ عقول طولی داریم، عقول ارضی داریم. گفت یا نگفت؟ واقعا عقول طول ارضی غیر از همدیگه است یا نه؟ احکامی داره میشه خلق کرد؟ کی اومد گفتش که خود شیخ اشراق یا ابن عربیه اومد که عالم مثال منفصل داریم؟ کدومشون گفتن؟ حالا یکی اینا گفتن، یعنی زمان ما همه اینا رو گفتن، نمیدونیم کی گفته، ولی میدونیم ابن سینا نمیگفت اصلا. چی؟ هاکذا قول، هاکذا قیل. ببینید اصلا این توی بحث مواد جسمانی رو کار می‌کردین، این استاد ما نظرش این بود که مشکل ابن سینا این بود که مثال منفصل نداشت. خود ملا صدر مواد جسمانی روش استدلالش گفته اگر خیال در واقعیت به ازا داشت مشکل مواد جسمانی حل بود. خب یکی اومد به ازاشو پیدا کرد عالم خیال، خب مشکل حل کرد. خب حالا وقتی شما فهمیدی عالم خیال منفصل دارم میگم، ما موجودات مثالی غیر از موجودات عقلی هن و خود عقول هم تا طولی داره، عرض داره، احکام مختلفه. حالا میتونی بگی احکام مجرد چیه؟ یا باید بگی منظورت کدوم مجرده؟ بعد خدا هم که فوق تجرد، فوق تجرد اینا که دارن میگن، خدا از جنس عقوله؟ برای همین احکام خدا متفاوت میشه با اینا. تونستم و آیا همین چهار تاست؟ یا خود همین اولم حالا حالا جا داره باز بشه براش؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما هی یه وادی رو کشف میکنید، همه رو میخواد بشه. گفتی مجرد، خب مجرد سلبی بود، ایجابی نبود. هی میگن احکام مجرد، احکام مجرد اینجور نیست. به هر چی؟ مثلا اون اعتقاد داشته باشیم که به واقعیت رسیدیم، مثلا 100 سال دیگه فلسفه ما همینه، هیچ وقت نه نمیشه. نفهمیدم. حالا بعدا
بتونم.
تونستم. حالا مسئله اینه که مجردی که اینا دارن میگن، اینجا رفتم که مجرد به نظر من خود مفهوم مجرد از این مفاهیمی است که بسیار چیز ریختیم. یعنی این میگفت اصلا میگه همیان مولا قطب، این یک کشکول هر چی در نمیدید تو اونجا، این مجرده.
کاری که غربی ها با اون انسانی کردن ما با همه چیزهای دیگه کردیم.
اوازانه مثلا چیکار که آها ریخ اونجا تمیه همه چیز هیومانیتی. یعنی من حرفم اینه،
این چهارهایی یه جایی کار کردن ما
نه بعد بیرون نه اونا خیلی بیشتر از این کار، اونا خود بدتر از ما، ما خودم خوبیم. اما نه، نکتم این بود، میخوام این اشتباه. بعد شما میبینی که افراد منکر عالم مجرد میشن، حق هم دارن. شما به استدلال مخالفین بخونید، مجرد فرق خداست. آقا شما مجرد یه جور تعریف کردی غیر خدا توش گیر نمیاد. بعد این الان مثلا مجرد، همین الان عالم مثال مجرد یا نه؟ بعد میگن که اینجا چی نداره؟ بعد نداره؟ نه بعد داره، چی نداره؟ زمان نداره ها؟ زمان داره، یک چیز شکل نداره، چی نداره؟ ماده که نداره، نه غیر از یه چیز دیگه هم داشته که فرق عالم مجرد عالم مثال چی می‌ذاشتن یادم رفت من اینا رو. عالم مجرد صورت داره، عالم عقل صورت نداره ها، این بود. خب صورت داره اونجا نداره، یعنی چی صورت داره اون صورت نداره؟ یعنی چی؟ حالا میخوام بگم ببین، باز میخوام، باز خوب رفتن دا، نمیخوام بگم کار بدی کردن، ولی میخوام بگم که این که شما هی حسی از واقع به دست میاری، همه واقع دیگه میچرخونید. حالا ما فعلا عالم مجرد و مثال و عقل و خدا رو پیدا کردیم، الوهیت پیدا کردیم. جالبه علامه طباطبایی چند تا عالم تو جهان قائله؟ غیر ما سوا الله، یه الله داریم، ما سوا الله چند تا عالم داریم؟ ما بگید خوندید نهایی نخوندید دیگه. یه عالم طبیعت 4 تا، آره فلسفیشو بگید، عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، عالم خودمون داریم، طبیعت داریم، یا 3 تا یا 4 تا، یکی یکی چیه؟
همونی که میمونه همه
رو میمونه، عالم اسماء و صفات. تو آثار علامه طباطبایی نگاه کنید، دو تا قول رو به عینه میبینید. عالم رو دستبندی میکنه ماسه والله 3 تا عالمه، جای دیگه دستبندی میکنه تو رساله هاش دستبندی میکنه ماسه والله 4 ماسه والله ها، بعد تصریح داره تو رساله اسماء و صفات، فکر کنم همونجا رساله اسماء و صفات میگه عوالم، یا اونه یا رساله قبل و بعدش، همون مجموعه رسائلی که اسماء و صفات توشه، اونجا خوندم میگه عوالم ماسه والله 4 تاست، عالم طبیعت، عالم همین مثال، عالم عقل و عالم اسماء و صفات، و عالم اسماء و صفات ماسه والله. یه جای دیگه کاملا اسماء و صفات اللهه. خلاصه میخوام من که کاملا معتقدم نه، اینا واقعا اسماء و صفات غیر از اللهه. اسماء و صفات حالا لاقل من و همچنان بر این باورم که خیلی بیشتر از این اول ما میتونیم پیدا کنیم، بعدا سر فرصت داده کنیم پیداش میکنیم. قایم شدن این دورو برا تونستم منظورم برسونم چه دغدغه‌ای دارم. همین این من تو کل درسم میتونم یه چیزو یاد بدم که شما ذهنتون هر چی شنیدید بدونید که این گزینه دیگه فرض داره، نه اینکه هیچی رو قبول نکنیم. ما ببین من حرفم این بود، واقعا معقول سانی منطقی برای من یکی که حل شده، شما نمیتونم. یعنی من معقول سانی منطقی خیلی واضحه، شما میتونی راحت بگی، اما معقول سانی فلسفی که گیر داره اونجا آدم میفهمه که حوزه. حالا ممکنه معقول سانی منطقی هم کسی بیاد نشون بده اونجا حوزه مختلف داره، من فعلا نفهمیدم حوزه مختلفشو، ولی اون میاد که من فهمیدم به نظرم حوزهش معینه. تونستم منظورمو برسونم یا نه؟ میخوام حرفا نسبیگیری از دلش در نمیاد، ممکنه واسه که اونجا رو باز کنه، اما این مقدار که رفتیم حداقل بفهمیم این از غیر از اونه، خودش این جلو رفتیم تا اینجا. آره یعنی همیشه این سه نقطه رو تو ذهنمون باز می‌داریم، اما نه اینکه قبلیا رو بگیم نه هیچ کاری نکنیم نسبیگرا اینا. خب ها این همه بحثمون سر این بود که ملا صدرا مفهوم چی ارسطو مفهوم موجودون رو وارد فلسفه کرد. بعد جالب ترش این که این مفهوم موجودانه که وارد فلسفش کرد، یه گیری وارد فلسفه کرد، پوست از سر ابن سینا کند. چرا؟ تو فضای ارسطو موجودان همون جوهرانه، برای موجود حقیقی، برای خدا جوهره، و این توی فهم فلسفه غرب خیلی مهمه. ببینید توی فضای ارسطو موجود جوهر، میدونی که ابن رشد اشکالی به ابن سینا داره، مهمترین اشکالش همینه که تو ارسطویی نموندی، تو حرف خودتو داری میزنی. از جایی که ابن رشد هم تذکر داره و تو فضای غرب هم رفت، این است که ارسطو موجود در مقابل جوهر نداره. ما الان تو ذهنمون خیلی راحت معلومه دیگه، موجود دو قسمه، اصلا نه واجب و ممکن، بعد ممکنش که جوهره. ارسطو هم بعدا گفتیم موجوده، ولی تو فضای ارسطو موجود جوهره. آخ چه ثمری داره؟ این ثمرش این بود که یه نکته هم بگم دیگه، فعلا بحثو جمعش کنیم چون نمیخوام اینا رو وارد چیز بشیم. این که ابن سینا، این من حدس میزنم، شنیدی که ابن سینا میگه 40 بار مبتدی ارسطو خوندم نفهمیدم، بعد شعر فارابی خوندم فهمیدم. اون مقدار که همه خبر داریم ابن سینا آدم نفهمی نبوده، خیلی آدم فهمویی بوده. کلی فهمورم حالا بعد اتفاقی اضافهش کنیم. اون وقت چی نفهمید ابن سینا؟
روابط رو زارگه
استاد قرامالکی
این نمیدونم چی میگه، که یعنی میگه که یه اساسی به فلسفه
چی گفته؟
ایشون میگه که خیلی خنده داره ما فکر میکنیم که ابن سینا 40 بار خونده و نفهمیده. ابن سینا خونده فهمیده، ربطش رو با این بحثای خودمون
نمیفهمیدیم. آها بله، منم همین قائلم. یعنی که کجا ما این اولین جایی که مسئله در واقع وجود خدا تو بحث فلسفی چیز شد، با همه وجود امکان فهمیدیم، اون موقع که اصلا بیش فهمیدم بودم فهمیدم چی نفهمیدم چیز بود، همین جا بود. یعنی ابن سینا مشکلی که تو فلسفه ارسطو داشته این است که از فلسفه ارسطو خدا در نمیاد. چرا خدا در نمیاد؟ خدا در میاد اما خداش خدای ما نیست، چون ارسطو همین مشکلی که متکلم میگیرن، ارسطو قائل به قدمای در عرض خداست. ببین ارسطو چیکار کردی؟ حالا جلسه بعد دیگه بریم. ارسطو علت قائی داره، همین علل اربعه ارسطویی و علت مادی ارسطویی واقعا هست. یعنی خدا چیکار میکنه با علتهای سوری رو روی علتهای ماد هیولا میذاره با قایتی که داره، یا خودش قایته، حالا اون بحثه که تو فضل ارسطو کم پیچیده است. یعنی ماده داره، از صورت ها برمی داره روی ماده میذاره. حالا صورت هم توی فضل ارسطو میتونی حتی صورت هم یه جور به خود خدا نسبت بدی، اما مادهش مستقله. بعد مشکل ابن سینا این بود که آخو پس خدا ایجاد رو ما کار خدا میدونیم. یعنی خدا چی نکته فارابی داشت که ابن سینا فهمید؟ این است که مفهوم وجود رو وارد وجود در مقابل ماهیت رو مطرح کرد. این کار فارابیه. فارابی اومد گفت ما یه وجود داریم، یه ماهیت، جوهر وصف ماهیته، یعنی جوهر پیده ماهویه. برای همین این تفکیک وجود و ماهیت زمینه رو مهیا کرد که برهان وجود و امکان پیدا بشه. برهان وجود و امکان چی میگه؟ میگه هر چی غیر خداست ممکن وجود ولو قدیم باشه. برای قدیم بودن قدیم منافاتی نداره با خالقیت خدا. قدیم هم تقدم رتبی داریم، مثلا دیگه فرض خوندی، چون تقدم رتبی داره از اون رتبه این رتبه صادر شد، اما این رتبه با تمام زمانش صادر شد. معلوم هست حرفم دیگه؟ خب این ما کلمه وجود با اینکه ابن سینا موجود رو وارد کرد، اما همچنان موجودش در مقابل ماهیت نیست، موجودش همون ماهیت هم هست. این کار فلسفه ما بود که موجود از ماهیت جدا کردن. دو تا مطلب یا سه تا مطلب مونده بذاریم دیگه برای جلسه بعد ها، چون من که دیگه نفس رفتم، شما فکر نمی کنم نفسی مونده باشه براتون. مسئله حرکت و علیت قائی و اینا، بعد تازه می‌خوایم قرون وسطا هم بگیم، بعداً دکارت بگیم هیچ اینجوری که موقع نیت داشتیم که قرون وسطا نه، در حد اشاره به آکویناس و آگوستین، همین که این دو تا کی بودند رو سنت چاپ کردم. اشاره من در حد اشاره میکنم که ببین دعوا سر چیه، نمیخوام ورود پیدا کنم. اگه خواستید حالا قرون وسطا هم بخونید، یه کتاب خیلی خیلی خوب، کتاب نقد تفکر فلسفی غرب ایتی جیلسونه. اصلا اسمش هم غیر خودشه، اسم کتاب این نیست، برید انگلیسی نگاه کنید که فلسفه از قرون وسطا به دوره مدرن هم چی اسمی داره. آقای دکتر احمد احمدی که البته ترجمه خیلی خوبی انجام داده، عنوانشو خواست اینجوری عوض کرده، نقد تفکر فلسفی غرب، برای ماها عنوان گذاشته. وگرنه عنوان کتاب اینید، عنوان کتاب اگه اشتباه نکنم چرخش از فلسفه قرون وسطا به فلسفه جدید، یه همچین چیزیه. در اونا رو میگه خیلی کتاب خوبیه که فهمی آقا جنه اوغنوسا چی بود و چجوری دکارت اون از دل اونا در اومد. انتشارات علمی فرهنگی بود اون زمان که من خریدمش. الان سم زده چی؟ اتین جیلسون. این جیلسون از این آدم های چیزه باسواده. یعنی این جیلسون صد چیه؟ مشایی خودمونه. یعنی بخوایم چی بگیم؟ این تومیستیه و فیلسوف معاصر، فیلسوف قوی هم هست. یعنی شما آرایشو میخونید خیلی جا فکر کنید در کتاب ابن سینا میخونید. اینقدر این طرف فکرش به فکرهای ما نزدیکه. خب بس سلام علیکم و رحمت الله.